الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابن فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعد از اون که آینده کفر و بی ثمری حیات کافران را مطرح فرمود و فرمود که این کفر اینها یک ضرر مبنایی است به شخصیتشون که راه خودشون را با خدایی که غنی حمید است می‌بندند. در آیه 7 سوره مبارکه تقابون میاد روانکاوی میکنه که این کفر ریشه این همه مشکلات و بد موضع‌گیری و بد زندگی کردنش کجاست. میفرماد زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، این گرفتار یه پنداری شده است که بعثتی در کار نیست. اینو ساده نگذارین، چون شاید بگین که خب مگه مثلا کفارم بناست که معتقد به بعثت باشن. وقتی که دقت کنید میبینید که کفار و غیر کفار نداره، همه معتقد به جاودانگی روحن. اشکال توی جای دیگه است، روی تحلیل جاودانگی روح انسانها بعضن مشکل داره. یعنی بدترین آدمها رو هر وقت خواستید خوب فکرشون رو بشناسید، این اصلا یه کلید بزرگی است. شیطان رو همیشه تو ذهنتون بیاد، شیطان دیگه بدتر از شیطان که نمیشه که. هر کس هر چی بدی دارد از الغای شیطان است. خود شیطان منکر قیامت نیست، خودش میگه انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا منو تا روزی که مبعوث میکنی فرصت هم بده. ولی میبینید تو عمل واقعا به اون بعثتی که حق و باطل روشن کنه و هر کس در حیطه شخصیت ریخته شده در دنیاش قرار بگیره، اینو ازش غافل هست. اینجا یه آیه میخواد همینه بگه، بگه که یه مشکلی که برای کفر ایجاد میشه اون جدی ندیدن به عصت هست، نه جدی ندیدن ابدیت روح. ابدیت روح شما الان همه آدم بده را، بدترین آدم ها را دقت کنین، اینا در این که بعد از مرگ یک نحوه حیات دارن شک ندارن. نمونش یه سر مثلا به این قبرستانه بزنیم، این بعضیا با چه قیافه میان؟ و اگه تو معتقدی که بعد از مرگ نیستی، چرا اومده سر قبر بابادا شیرینی میده یا گریه میکنی یا اینا؟ یه نحوه ارتباط میشناسی، درد و دل میشناسی. اگه معتقدی هستی خب پس چرا اینجوری اومدی؟ شما شب اسلام میگن یه شکیه که آدم اولش جا میخوره. نوری از این قرآن میگه نه، اینا اون بعثت به معنای واقعی که برانگیخته میشن برای یک معادله جدید حیات بر اساس حکم خدا، اینا کافرن. ما تو ذهنمون همینا باعث شد که قرآن رو حتی بگم خب این که حرفی بی خودی میشه نعوذ بالله. اگه روح اصلی آیاتا نشناسیم، این آیه‌ای که این همه میتونه کمک ما بکنه، تازه نعوذ بالله زشتم جلوه میکنه. پس اول این حل بشه که مشکل کافر چیه. اولا کافر به چیه؟ کافر به نبوت هست. و به کدام معاد کافر است؟ به معادی که بعدن حیاتی باشد و بر اساس دنیا محاکمش کنند و بعدن ملاک محاکمه همون حرام و حلال پیامبر باشه. اینا رو نمیفهمد فرهنگ کفر. شما حالا یه تحقیق بکنید، هم خودمون ببینیم کی وضعمون بده. وضع ما وقت بد نیست که مثلا میگم آقا ما وضعمون بد شد دیگه، حالا به قیامت و اینا معتقد نیستیم. نه میبینین هستیم. وقتی که اون دقت دینیمون کم شده است، اون وقتی نیست که مثلا حالا خدا برامون مجهول شده است یا انکار خدا داریم یا انکار قیامت داریم. نه، اون وقتی است که روح بعثت حیات ابدی شخصیتمون رو متاثر نمی‌کنه. پس فرهنگ فرهنگ عمومی است که یه نحوه کفر به سراغ ما میاد. چه کفری؟ عدم حساسیت به احکام دین. یارو مثلا قبول دارد این امومزاده بچه پیغمبره و بچه ها پیغمبرم حوائجا برآورده میکنه، میاد دم امومزاده با همون فکولا زشت بیدینی یه چادر قرض میکنه، میره پول تو امامزاده میریزه، نظرم میکنه، میاد بیرون چادر رو میده، دوباره همون عیاشی هم میکنه. با مرد نامحرمه اگه وعده کرده باشد همونجا میرن دنبال کارش. شما میگوید یعنی چه؟ نه، این قاعده است، اینو باید حل کنی. اگه اینو حل نکنیم اصلا مرز بین کفر و ایمان گم میشه، و اگه گم شد ما اولا پیغمبره رو از دست میدیم در نظام اجتماعی ما. شما اصلا خوشحال نباشید که یکی بیاد تبلیغ کنید خدا هست، یکی بیاد تبلیغ کنه که امام حسین خوبه حوائج شفا میدن. مگه تو همین روزای عاشورا نمیدین تلویزیون نشون میدن مسیحیات صف کشیدن میان چیز میدن قضا میدن به مسلمونا برای اینکه بچشون کنکور قبول بشه؟ بعدم نه مسیح ها قبول داره، نه امام حسین ها، نه ابوالفضل ها، ولی نظر ابوالفضل که این ابوالفضلی که این قبول داره که ابوالفضل ما نیست، ابوالفضل امام حسین نیست. یه معامله میکنه با چه میدونم با یک عقاید ساده، و حالا یا اینا محلش میذارن یا گفت سنگ مفت و گنجیش مفت میزنی، لاغر روانمون که آرام میشه که ایشالله اینا جواب میدن. بعدم از دو احتمال که بشر بیرون نیست که هر حاجت چه یا میرسه یا نمیرسه. اگر رسید خب احتمال 50% رسیدن بوده، حالا پای حضرت ابوالفضل امام تموم میشه یه پوزی حضرت میده. نرسیدم که خب میگه حوائج عالم طبیعیه که بعضیش برآورده نمیشه. اینا رو اصلا ما نه ارزش باید بدونیم. اینا همین کفره که این آیه میگه. اگه کفر ارزش هست، اینا هم ارزش هست. میگه که پیامبر اینا بعثت و نجاودانگی روح را، اینا رو وقت دونه نگیرم. شما ببینین همون وقت که اینا مخالفت با حضرت میکردن، با دین میکردن، مگه مثلا نمیگفتن روح پدران ما میره توی روح نمیدونم جنیا یا ملائکه یا حیوانات دیگه یا انسان‌های خوب؟ یعنی اصلا جاودانگی روح یه چیزی نیست که کسی بتونه انکارش بکنه. هیچ فرهنگی، فرد غیر فرهنگه، هیچ فرهنگی نیست که منکر جاودانگی روح باشه. منکر معاد به معنای این که ما یه محاکمه هم ممکنه بشیم باشه، نه، اینش هم منکر نیست. برای همین هم رگه هاش رو به یه شکلای مختلف میبینید. حالا اوناش که خیلی حساس بوده به شما رسیده است که مثلا گذشتگان میگفتن چی، امروز هم تو دنیا میگن، خود اروپایی هم اینا دارن، که که اگر کسی کار بد کنه بعد روحش میره تو روح یه آدم بد یا یه حیوان خبیث. بعضی هاشون که از مسیحیت بریدن که آخرش از یه نحوه معاد نبریدن، که نمیشه برید. اگر روح خوب، اگر کار خوب بکنه میره مثلا توی روح ملک یا روح آدم خوب یا یه حیوان مثلا طاووسی بلبلی. حالا اینجا ببینید، اگه ازشون بپرسی کار خوب آمده که تعیین میکنه دیگه، اینجا خب پیغمبر و خدا پیغمبر اینا از دستش رفته است، سر به گریبون ملاک خودشه. این که مثلا خب حالا این فسادایی که تو دنیای غرب است، اینا از نظر اون کسی که معتقد به این نحوه باز خواسته اینا فساد، نه کار خوب رو هم رفته همین است که عرف جامعه بگه خوبه، جدی و محاکمه پذیر و همون که میگه بعثت ساز و اینا نیست. بعثت هم معنیش ها داشته باشید، یعنی از نحوه حیات خیزشی به نحوه حیات دیگه. شما ببینید، من بعثنا من مرغدنا، یعنی شما از حیات برزخیدون وقتی میاد به حیات قیامتی، در حیات قیامتی لایه های عقاید شما ارزیابی میشه، لایه های اخلاق شما ارزیابی میشه، لایه های اعمال شما ارزیابی میشه. اینا بهش میگن بعثت. بعثت من بعثنا، کی منو از اون حیاتی که این همه حساس نبود بعثه برانگیزان آوردم تو این شرایط. یه مثال ساده میزنم برای فهم بعثت. شما در نظر بگیرید که یه مرتبه انقلاب اسلامی میشه و روح مردم در یوم الله نورانی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد یه مرتبه حساسیتشون عوض میشه، میزنه تو سرش که وای من اونجور که حق بود عمل نکردم. نه با خودش درگیر میشه، مثال من است، نه اینکه مثلا از پاسدارا بترسه. این روحیه تو اوایل انقلاب پیش اومد. من خودم روبرو بودم با یه عده‌ای که واقعا با خودشون مسئله دار شدن. یعنی نور انقلاب اسلامی که دمید یه مرتبه یک خیزش و یک محاسبه پذیری در شرایط به وجود اومد. اینقدر این هیچی نیست که وقتی شما میرین تو برزخ میگوین وای پس عجب ما تازه زنده شدیم. برزخ نسبت به دنیا یه نوع بعثت است. و اینقدر قیامت عجیب است، این دقتهایی در کشف لایه های حساس روح و معنا و عقیده و اخلاق و عمل، که طرف تازه اونا میگه بعثت. حرفم دو منطقیه، چون همیشه مطلق شی حقیقت شی است، نم که حقیقت آب نیست، مطلق تری حقیقت آبی است. مطلق قیام و مطلق بعثت مقام قیامت است. اینه که طرف را خداوند اون سخنش رو مطرح میکنه. آیه میگه که مردم مشکل اینجاست، اگه میخوان جامعتون رو نجات بدید، بشریت رو نجات بدید، مشکل اینجاست که کفر فرهنگش این اشکالو داره که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. این به بعثت معتقد نیست. برای همین تعجب نکنی که جاهای دیگه خداوند میگه که اینها اون عقاید انحرافی را دارن برای این که به دنیا میان. اونجا که مثلا میگه که اینا میگن این استخوان زنده میشه، اومده است که زایه کنه. به قول امام رضا ظاهرا علیه السلام میفرمان یه نوع جداله. شما همیشه فرهنگ کفر رو دو قسمت کنی، اون قسمتی که به شما حمله میکنه، اون قسمتی که معتقد است. مثلا به شما میگه که آقا اینا میخوان اتم بسازن، انرژی هسته‌ای در راه مثلا اسلحه بسازن. اینا خودش خوب میدونه که همچی نیست، اما این برای این است که میخواد احیا کنه خودش با کوبیدن شما. اما یه وقت است شما میخواد خودش روان کابی کنی، خودش بشناسی، خودش این آیه است. اونجا که میان گفت من یحیی الادام، اونجا عقیده اصلیش نیست. برای همین هم امام رضا میفرماد این جدله و خدا هم باش جدل کرد. اینجا میگه که اینا بعثت ها معتقد نیستن. برای همین هم ببینید جواب در ازای اینست که الان البته بعد بیشتر شمده میفرماد قول بگو حتما بعثت هست. این یعنی چی؟ حالا یه شبهه براتون پیش میاد، یه وقت است مثلا بنده میگم آقا اصلا این آقا آدم خوبی نیست، خب شما اگه بیان میگو نخیر هست، این که منطق به ظاهر نشد، چون من باید محکوم کنم این آقا را در برهانش. اما اگه آیه را درست باش برخورد کنیم این اشکال پیش نمیاد، چون اول آیه این است که پیغمبر کفار میگن بعثت نیست. پیغمبر تو بگو، دقت کنید، قول بلا و ربی لتبعثن، نه حتما بعثت هست، نه معاد به معنای بقای بعد از بدن، و ثم لتنبعن به ما عملتم. اینجا میگه نه بعثت هست و شما از اون چه عمل میکنید با خبر میشید. ببینید در واقع داره بعثت رو بیان میکنه تا بعد بتونه دلیل بیاره. میگه بعثت چیه؟ نه اینکه شما بعد از مرگ میمونید، نه، نسبت به اون چه انجام میدید با خبر میشید. یعنی چی؟ یعنی خب یکی بگه خب ما که با خبر بودیم، نه معنی چی نی، یعنی این نگاه به نامحرمت بعدیش اونجا خبر است برای تو، نه خبر از نگاه به نامحرم. این که خب معلومه، این که خبره، نمیخوام خبر از این که جایگاه عمل در بعثت چیه. خب ببینین آیه چقدر تو همه، پس هم میفهمیم بعثت یعنی چه، هم میفهمیم چطوری جواب کفار میده. بعثت اینه که خبر از خوبی و بدی اعمال در اون عالم روشن میشه، نه بعثت یعنی که از قبره بلند میشیم میام اونجا. ثانیاً میگه پیغمبر بگو که شما وقتی که مبعوث شدید، شما آنچنانید که شخصیتتون ارزیابی میشه، لتنبعن به ما عملتم، حتما خبر به شما داده میشه از اونچه که انجام دادید، یعنی شخصیتتون، اعمالتون، عقایدتون و اخلاقتون ارزیابی میشه. ذالک علی الله یسیر، و این بر خدا سخت نیست. چرا اینجا خیلی ادامه نده؟ چون اصل مسئله روشن بود، قبلا اومد گفت که این نوع حیات شما از طریق پیغمبرها جهتشون معلوم میشه، پس بنابراین شما فکر نکنید این حیاتتون سهل انگارانه ازش گذشته میشه. این فضا فضایی است که در واقع تحلیل کند یه عقیده را، نه اثبات کند یه عقیده را. داره میگه این عقیده شما این اشکالو دارد که شما متوجه نمیشین که شما اونجا ارزیابی میشید به حکم پیغمبران، چون فضای سوره فضای نبوت هست، و بعدم تو این فضا شما اون بقادون بقاییست که خداوند بعد از ارزیابی بدون میده. برای هم میگه این که برای خدا سخت نیست که شما را ارزیابی کنه، اصلا موضوعی نیست که برای خدا سخت نیست که شما را بیاره معاد. اینا جای دیگه بحث کرده و اونم به عنوان تذکر دوباره. این که میگه مثلا اونجا میبینید میفرماد که خب شما میگین چطوری خدا ما رو احیا میکنه، رو چطوری چه؟ میگه که نه، همینطور که از اول خلقتون کرد، خب حالا احیادون میکنه. اینجا میفرماد که شما انکارتون انکار اینست که چطوری خدا ما رو ارزیابی میکنه. میگه خب این که کاری نداره که، برای خدا این کار آسونه. آیات بعدی دو تا کار میخواد بکنه، هم میخواد این مسئله را به اصطلاح شهودیش کنه، هم میخواد علاوه بر شهودیش ما را بیدار کنه که روی این مسئله بیشتر حساس بشه. میفرماد فآمنوا بالله، پس حالا که میبینین این کار با یه بررسی جزئی شدنی است که انسانها به هر نحوی بیان قیامت اونجا راحت نیستن، باید خودشون را تجهیز کنن طوری بیان قیامت که وقتی خبر از حقیقت و زشتی و خوبی عملشون دادن اذیت نشن. حالا فآمنوا بالله و رسولهی، و سومیش چی؟ و نور الذی انزلنا. حالا بیایید و ببینید این را باید تصمیم بگیرید، ایمان بیارید به خدا. خب ایمان به خدا اگه بگوید به این معناست که خدا را خالق بدونیم، تمام کفار این کارا میکنن. شیطان دوباره یادتون نره، هر وقت خواستین کفار ارزیابی کنید شیطان جلودون باشه. چون یه بار دیگه هم یه جا عرض کردم، قرآن وقتی میخواد بدی را بگه، اون نهایت بدی را طرح میکنه، بعد میگه خداتون را بپایید، ببینید در کدوم این درجه یه بدی هست. وقتی میخواد خوبی را بگه، اون نهایت خوبی را میگه و بعد میگه خودت را ارزیابی کن. اینجا میگه که خب ببین، ایمان به خدا باید بیاری. ایمان به خدا یعنی پذیرفتن این که خداوند رب است و برای ما پیامبر میفرسته. اینا میگن ایمان به خدا. شیطان مشکلش کجاست؟ شیطان مشکلش اینه که حکم خدا را نمیپذیره. حالا چه در تجلی خود حکم، چه در تجلی نبی. نبی که از خودش چیزی نداره. اینه که اگر کسی نپذیرف خدا رب است و نبی آورده، از این کافره. چرا مثلا تو قرآن حتی به مسیحی ها خدا میگه کافر؟ لقد کفر الذین، میگه کافر است اون کسی که میگه الله عیسی ابن مریم است. خب این چه نوع کفریه؟ نه، چرا؟ چون این اومده برای خدا اون حقیقت ربوبیت و ارسال رسول را منتفی کرده است، یه شخص را آورده است فرزند خدا قرار داده است. خدا عیسی ابن مریم فرزند خدا منظورمه. پس فآمنوا بالله نه یعنی بپذیریم خدا هست، یعنی بپذیریم این خدا برا ما برنامه داره. پشت سرش تأکید همونه و رسولهی. پس ایمان به رسول یعنی ایمان به این که خدا ما را بی برنامه نمیگذاره، برنامهش رو توسط رسول آورده است. سومیش هم دوباره همون اولیه، و نور الذی انزلنا، و ایمان بیاریم به این قرآن که مظهر حکم خداست از طریق نبی. میگه راش اینه، وگرنه اون وقتی که عملهای شما را به شما خبر میدن شما به مشکل میفتید. من دلم میخواد که خیلی رو این بمونید. یعنی حقیقتش اعتقادم همینه، هر وقت جامعه مزمحل شد به جهت بد تحلیلی رو نبوتیست، و وقتی رو قرآن دقت میکنیم میبینیم اساس نجات جامعه را و اصلا حیات و نشاط و سعادت جامعه را در این میذاره که نبوت و مردم درست بفهمن. امروز تو دنیا میبینیم که وقتی که بخوان نجات پیدا کنن ظالما، تیراشون رو دقیقا روی خود نبوت متمرکز میکنن، شکلاش فرق میکنه. یه بار میان میگن که اصلا میدونی یا نه اسلام دین نیست، چون اسلام بره دین رفته است. مسیحی یا یهودیت اصلا نمیتونه یه مسیحی یا یهودی خودش دین خودش رو به رسمیت بشناسه. بعد که دیدن اسلام خودش رو ثابت کرد، گفتن خب پس اونام دینه. خیلی به اینا دقت کنید، یعنی افکار کفر همیشه یه شکل خاص داشته است تو دنیا. خب دقت کنید، اگر بنده اومدم دو تا آدم بی ارزه را گفتم، آدم بی ارزه دروغگو شارلاتان را گفتم آقا اینا مهمه، دین امروزی یهود و نصارای امروزی دنیا دقیقا همینه که به شما میگم، یعنی دروغ، تحریف، تهمت وحشتناک توشه. خب حالا این دوتا آدم شارلاتان رو بگم این دینن، این آدم حسابی راستگوی شجاع متفکر بگم اصلا این آدم حسابی نیست. خب بعد این که خودش ثابت کرد، حالا من باید چکار کنم؟ بگم این دوتا مثل اینه؟ نمیتونم بگم که این مثل اوناست. خب حالا من باید بگم این دوتا مثل اینه، میشه چی؟ پلورالیسم دینی. پس حالا همه دینا خوبه. حالا که اول همه تلاش این بود که بگن دین اصلا ایناست، این آشغالا دینست، بعدم اینا که پسندیدنی نیست، بعد زوار دین زدن. یه مرتبه اسلام در جلوه تشیع در قرنی که فساد داشت همه جا رو میگرفت به جهت بیدینی، دین بودن خودش رو ثابت کرد. عجیب هم ثابت کرد، بلکه ثابت کرد. اینا اومدن گفتن خب اینا هم دینه. شما دقت کنید، نگفتن اینا، نگفتن اسلام دینه، اسلام که خودش ثابت کرد. شما که نباید خوشحال باشین که مثلا آقای پاپ مثلا تو این یکی از جلساتشون گفتن نه دیگه اسلام هم باید به عنوان دین بشناسیم. حواسمون پرت نشه، اینا عکسش هم میخواستن بگن، میخواستن بگن حالا که اسلام خودش رو ثابت کرد این دوتام دین است. البته اینا کاری به پاپ نداره، سیاستمدار دنیا برای کار خودشون. بعد خب آخرش دیدن که نه اسلام دارد طوری جلو میره که خب خودتون دیدین تو دنیای مسیحیت به خصوص که حرف اول دنیا را میزنه، سرعت منتقل شدن به اسلام و سرعت احیای دینشون در قالب اسلام به شدت زیاد شد. روی یکی از روزنامه آمریکایی نوشته بود که 45% کاتولیک ها بدون این که مسلمان بشن مسلمونه. آقا شما ببینید یکی از اساسی ترین فکر کاتولیک اینه که عیسی پسر خداست. اومده بود یه نظرخواهی کرده بود 45% کاتولیکا گفته بودن ما قبول نداریم عیسی پسر خداست، عیسی بنده خداست. این دیگه برای مسیحیت کاتولیک چی میمونه؟ خب اینا یه مرتبه ببینن که حالا اسلام دارد میاد، این قاعده است، یقین بدونید این جوری میشه، یقین هم بدونید این نبوتی که اسلام طرح میکنه اگه درست روش نظر بشه حتما جامعهمون رو نجات میدیم، حتما هم دنیا رو نجات میدیم. ما از کاهلی خودمون است که بلد نیستیم قرآنمون رو درست نگاه کنیم و ارائه بدیم. یعنی اینکه من میگم ساده ترین نگاه منظورمه وا، یه خود تدبر تو قرآن، یا باید اون قرآن یه کتابی است خیلی پارادوکسیکال، خودش زدی خودشه، یا اگه برسیم که از معصوم ترین معصومانه، خب باید پس حرفاش یه جوری با دقت معنی کنی. شما امام رحمت الله علیه رو دیدین همیشه یه جوری معنی کنیم حرف امام، که انگار امام اصلا سوادم نداره، خیلی ساده خیلی سطحی میزد. یه وقت هم دقت میکردیم ببینید توی این حرف ساده عمیق ترین سیاست ها با فرض همه جریان ها دخالت داره و پای ریزی شده است. خب بعد که دیدن که اسلام داره بقیه دین ها رو، خب به این دومم نگاه کنید، اسلام داره بقیه دین ها رو شخصیت میده و بالا میاره، خودتون میدونین مشکل شد تو دنیا. بعد اومدن دوباره برگشتن به زدن کل نبوت، اما اینجا از اسلام شروع کردن. این که میاد میگه که پیامبر، خب جمله رو دقت کنید، مثلا در بحث تجربه نبوی درست از این حرفا یه عده‌ای زدن که مسیحیت رو یه جوری وصله پینه کنن، ولی اونایی که از طریق شیعه اومدن این کار کردن جمله اینه پیامبر میپندارد که نبیست. خوب دقت کنید، یعنی دروغ نمیگه ها، خدا هم اینه مبوسش نکرده. خدا یعنی چه؟ بعثت یعنی چه؟ خدا فقط ما رو خلق کرده دیگه. پندارت که نبیس، حالا انشالله دقت کنیم. خب نتیجه چی میشه؟ مگه یاد نه صدر اسلام به پیغمبر گفتن چی؟ گفتن جن زده شده، جادوش کردن، بیچاره فکر میکنه پیغمبره. یعنی حرف یکیه. خب این قرآن اینقدر عجیبه، اینقدر عجیبه که اومده است نبوتی رو ثابت کنه که این نبوت راز حیات بشر است. نبوتی که امروز بشر مشکل دارد، من اینا رو تکرار میکنم، تو شما گاهی آدم میگن داره هوا رو میبینه اما متوجه نیست که این هوا آلوده است. گاهی آبای سمی را دیدین، آبای خیلی سمی، خب هیچ جلبک توش نمیروید دیگه، هیچ ماهی هم توش نیست، به قدری زلاله که آدم میگه دیگه از این آب زلالتر نیست، اما این به قدر سمی بودن جز که اینقدر زلاله فرق میکنه با آبی که زلالیش به جهت حیات بخششه. گاهی شما براتون سوال است این چه مقوله یه؟ چرا جوون ما نمیفهمد که گناه و ثواب یعنی چه؟ خودش هم ممکنه بگه، ممکنه برای کنکور قبول شدنش نذر بکنه، مشهدم بره، اما نمیفهمه حرام و حلال. این حرام و حلال نفهمی پدیده مهمیست. درست میخوام بگم که تا 100 سال پیش عکسش بود، 100 سال پیش یارو گناه میکرد، ولی میفهمید که این گناه یعنی چه، حرام و حلالی نبوی میفهمید، گناه هم میکرد. امروز نمیفهمه دین جایگاهش اینست که باید بیاد حرام و حلال رو به تو نشون بده تا جهت اصلی حیات داده درست کنه، که آروم آروم آیات کمکمون میکنه. اینجا این آیه میگه که مردم شما بدانید مسیر زندگی ابدیدون یه مسیریست که بعثت توشست، به معنای این که اعمال شما حسن و قبحش ارزیابی میشه. شما تو این راستا هیچ راهی ندارید که ایمان بیارید به خدا، به رسول و به چی؟ و به قرآن. و دوباره تأکید رو ببینید، والله به ما تعملون خبیر. دوباره حواستون باشه، یعنی با فرض این که تو میدونی میای قیامت و با فرض این که میدونی خدا خالقته، یعنی دقیقاً با همین آدمهای منحرف به یه نحو با دین جامعه داره حرف میزنه، با کمونیستا که حرف نمیزنه، که کمونیستا برای منافع حزبیشون مجبور بودن ماده را اصالت بدن. اصالت به ماده یک مکتب فکری نیست، یه جریان سیاسی است. ولی الان شما به جامعه دون که رجوع کنید، تو خونه هاتون، تو طایفه هاتون، قوم و خیشای بی پروا و بی تقوا دون، درمانشون این نیست که بیان براشون با صد دلیل خدا رو ثابت کنی، مشکل نداره. اینا باید آروم آروم براشون معنی بعثت روشن بشید. بر همینم آخر آیه 8 دوباره ببینید، میگه والله به ما تعملون خبیر. به نظر شما این نمیدونه اینا یا نه؟ یعنی تمام این بی پروا و بی تقوا که اینا میدونن ولی نمیدونن، چون این آیه معنیش این نیست. یکی بگید خب این معنیش نیست که یعنی خدا الان میدونه ما اینجا نشستیم؟ معلومه که میدونه. نه این معنیش نی، هم که علامه میفرماد، جمله علامه رو نگاه کنین، میفرماد که پس از هیچ یک از اعمال شما غافل نیست تا در عمل جدیت به خود راه ندهید. غافل نیست از چیش؟ غافل نیست از این که شما اینجا نشستین، یا این که این عمل حرام است یا حلال است. یعنی اون چه که تو جامعه باید خوب کار بشه ده حرام و حلال بودن، مفید و مضر بودن، سود داشتن و مضر بودن، اینا همش انحراف است. ببین دیگه، اینا که مثل روز روشنه چرا ما حرف بزنیم؟ الان طرف به جای اینکه بگید این حرف حرام است یا حلال است تو اعمال، تو عمل حق است یا باطل است، توی نظر بحث اینه که آقا مفید است یا مضر است. خب تو دستگاه مفید و مضر بشر مزمحل میشه. چرا؟ چون نمیتونه بفهمه این مضر ممکن است از نظر اقتصادی مضر باشد، از نظر روحی یا قلبی یا ایمانی مفید باشه. این عکسش هم، این مفید ممکن است از نظر اقتصادی پرستیج اجتماعی مفید باشه، اما بدبختت میکنه، ملاک ارزیابی الهی رو از دستت گرفته است. در زاویه‌ای که حق ارزیابی نکنه جامعه را، اصلا شعور تشخیص حق، شعور تشخیص صحیح و غلط از بین میره. از اینجاش به بعد انسان هم در دنیا هم در آخرت با چیزی روبرو میشه که از این نمیخواست استفاده کنه یا نمیخواست با این روبرو بشه. میفرماد یوم یجمعکم لیوم الجمع، یعنی ایمان بیارید به روزی که به طور اون روزی که به طور قطع مبعوث میشید، اون خصوصیاتش اینه که همتون برای این که روز جمعی است جمع بشید شما رو مبعوث میکنن. خب چرا اینا حالا اینجا خیلی بحث نمیکنه؟ چون میخواد بحث دیگه ای بکنه. روز قیامت روزی است که هر کس و همه کس از مقام کثرت به مقام وحدت میرسن. روز قیامت، حالا برای اینکه سریع ذهنتون منتقل بشه، شما حساب کنید زمان رو از شخصیت شما بردارن، پس جوانی دونه، کودکی دونه، پیری دونه، همه جمع میشه. شما اینی دیگه، شما این که اینجا نشستی که الان نیستی که، شما مجموعه تمام نیتها و اعمالتون در تمام برهه حیاتتونه. یک. بعد بشریت عبارت از تمام طول تاریخش، این بحث عمیقیه روش فکر کنید، شما مساوی همه ذخیره های فرهنگی دی، پس باید همه و همه جمع بشن، یعنی هم هر کس همش جمع بشه، هم همه تاریخ همش جمع بشه، تا هر کس اون که هست باشه و پیدا بشه و اعمالش را بتونن بهش بدن. باز روش بحث مفصل کردیم، روش بحثایی که رو حشر کردیم این راحت تر پیدا توی معنی حشر است دیگه. خب بعد میگه این ذالک یوم التقابون، اینجا روزی است که ببینید الف و لام آورده است، هر کس احساس ضرر میکنه، نه فقط بدا، خوبام احساس ضرر میکنه، خوبا اون افقی که میتونستن بهشون برسن و جدی نگرفتن حکم خدا رو در حق و باطل و حرام و حلال، به همون اندازه که جدی نگرفته، ببینید اون وسعتی که میتونست درش سیر کنه سقوط کرده است، سست شده است، کم نتیجه گرفته است. بعدام که معلوم است، بعدام ببینید روز قیامت والامر یوم اذن الحق، روز حق است، در عالم حق دزدی حق است یا صدق و امانت حق است؟ خب صدق و امانت حق است. در روز حق عقیده صحیح از عقیده غیر صحیح روشن میشه که بهش میگم حق و باطل، عمل خلاف از عمل غیر خلاف هم روشن میشه که بهش میگم حرام و حلال. خب میگه در روزی است که هر کس خودش رو اندازه بزنه میبینه نسبت به اون چه که میتونست برسه بازم جا داشته است. کفار که مطلق تقابن رو دارن که وحشتناکترین تقابنه، مؤمنین تقابن نسبی دارن، پس یه تقابن ذاتی نفسی هست که اون خالدینه اگه پیدا بکنیم هست تو اونجا آیه 10 که میگه چطور میشه که یه کسی در تقابن ذاتی نفسی فرو میره و بعضی هم تقابن نسبی دارن که خدا کنه انشاءالله این حد اقل تقابن باشه. ببینید دوباره خیلی دقت کنید، بعد میگه که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. یک، حالا یه کسی رو هم رفته اومد و ایمان آورد و راست مقتضای ایمان عمل ایمان انجام داد، این اون سیاه روزی هاش، اون شخصیت های پلیدی که گاهی احاطش کرده است، اینا رو نمیذاریم غلبه کنه برش. اول گفت تقابن هست، ضرر هست، قصه هست، نگفت تقابن برای کفار هست، اما بعد اومد گفت که یه جهتگیری های مثبتی هست که یو کفر انها سیئاتهی و یو تخله جنات تجریم تحت الانها رو خالدی نفیه ابدا. حالا اینجا بحث میشه که در جهان در بهشتش میبریم، در بهشت هم جاودانش میکنیم و اینم فوز عظیمیست. خیلی هم میخواییم رسیدیم بحث کنیم، اولا میخواییم بگیم که پس جهتگیری ایمانی به همون معنایی که آیه 8 گفت، ایمان به خدا، به رسول خدا و به قرآن، به همون معنا گفت، یعنی ایمان بیار که خدا دین فرستاده است. همین، این اساسی ترین جهتگیری است که اگه انسان بکنه بهشت نهایی آره نصیبش میشه. خب چرا میگه این گفت یدخله جنات؟ یعنی اصلا حالا تو برزخ پشکلهی بهش نمیزنم؟ اینا که انکار نکرد، تو قیامت یه خورده تنبیهش نمی کنن؟ نه، اینا رو اینجا نمیخواد نفع کنه. یعنی میشه که انسانی برسه به این که نبوت اساسی ترین بود زندگیش است. اگه کسی رسید به این، حالا سستی میکنه، گاهی تنبلی میکنه، مکروهات انجام میده، خدایی نکرده بعضن واجبات رو سجده میکنه، اما میفهمه واجبه یا نمیفهمه؟ این میفهمه با این فرض، این برایند زندگیش برایند مثبتیست، چون به کمک آیات روایات دیگه این میخواه بگه انتهای کار خیلی بزرگست و نتیجه میخواه بگیرد، این عقیده که این کار بزرگ را به شما میده این نتیجه بزرگه، میده این خیلی بزرگه. اون عقیده چیه؟ همون که گفت آمنو بالله، به همون معنایی که فضای سوره هست، یعنی ایمان به این که خدا رب است و نبی میفرسه و رسولش، به این معنا که این یعنی این رسول اومده باید و نباید و حق و باطل خدا رو بگه، و این قرآن که مصداق اون پیام رسول است. میگه اگه کسی این ایمان رو آورد، به این معنا این انتهای کارش بزرگ است. حالا بدی کرده باشد چی؟ نگفت بدی نکرده، گفت بدیش رو هم رفته بخشیده میشه. چون روایت داریم که آیا مثلا نسبت به اون که نکرده است چی؟ آیا شیعه ها چی؟ میفرما نه، اینا تنبیهاشون تنبیهای عمیقی نیست. من یه مثال میزنم، خیلی هم دیگه نمیخوام بحث کنم، فقط یه نکته رو باید بگم که مسئله از ابهام درام. ببینید اگه یه شیعه امیرالمومنین که واقعا امیرالمومنین دوست داره این مشروب خورد، و یه اهل سنتی که پیامبر رو هم رفته دوست داره اما تا امیرالمومنین نرسیده مشروب خورد، و یه کافری که اصلا خدا به معنای واقعی و معاد اینا تو قلبش نیست مشروب خورد، حالا شما خوب اینا رو دقت کنید، اون که شیعه علی ابن ابی طالب است مشروبم میخوره، با تمام وجودش مشروب نمیتونه بخوره، یعنی در یه لایه ای از شخصیتش بیشتر فرو نمیره. حالا بعد مثال بازم میزنم روشن میشه. چرا؟ چون حب امیرالمومنین نمیذاره این به تمام معنا طلب مستی فرار از همه معنویت از این مشروب بکنید. اونی که سنیست باز بینابین نگاه کنید جایگاهی که این دارد از پیامبر، این مشروب تا اونجاها نمیره، این طلب پیامبر رو دارد. اون کسی که این دوتا لایه رو با محبت امیرالمومنین و پیامبر پر نکرده، از این مشروب چقدر مستی میخواد، چقدر عیش میخواد، تمام عیشا میخواد، چرا جای برای عیشای دیگه که نداره که. حالا برمیگردیم قیامت. خب حالا این مشروب در شخصیت اون شیعه تا کجا نفوذ کرده؟ تا همون جا باید درات دیگه، پدرش در میاد، روایت میفرما تا برزخ. بعد اون که پیامبر و اسلام قبول داره، روایت میفرما تو قیامت عذابش میدن و جاودانه نمیشه. در یعنی مسلمان در عذاب قیامت مخلد است. مسلمان ها رو میگم سران کفرشون که یه روزم ایمان نیاوردن، حواستون باشه با. یعنی همین مسلمان های عادی غیر شیعه. اما مشرکی که تمام ابعاد شخصیتش را به غیر خدا داده است، این چیزی نگذاشته است برای اینکه حالا تو اونجا بتونه استفاده کنه. اینه که گاهی آیات نظر به کلیت شخصیت مؤمن داره، گاهی آیات نظر به اون قله انتهایی داره. اینجا نه، میخوا بگه حتی اونایی هم که گناه کردن ما میبخشیم. حالا درجه یه بخشش چیست؟ یه وقت تو همین دنیا توبه کرده سو بس سلام، یه وقت نه، اینم که تو برزخ شیعه را آخرش میپوشونن، یعنی تو قیامت دیگه این بهشتیست. حالا آیا این بهشتش همراه با تقابن هست یا نیست؟ همین شیعه هست. اون سنیه بهشتش همراه با تقابن هست یا نیست؟ هست. اون کافرم که مطلق تقابنه داره. اون تذکری که گفتم بدم که بس فضاش انشاءالله تا حدی روشن بشه، بازم احتیاج به بس داره، ولی این تأکیدی که میخواستم بکنم همینقدر بود. این که گاهی شما عزیزان بیاید فضای صحیحی که حس میکنین قرآن گفته سو خوب تبیین کنید و خوبم روش واسید. خیلی موزگیریه انکارگونه یه طرف محل نگذارین، خودش میره. یعنی چه؟ مثلا شما از اول نیه به طرف بگو آقا قیامت ها قبول داری یا نه، حرام و حلال ها قبول داری یا نه، آتش جهنم ها قبول داری، میدونی این کار میسوزونه ده؟ اینجوری که بگو بیا حالا برو با پیکارت بیکاری از این چیزا میگی. اگه یه خود بیشتر سر به سرش بذاری میگه حالا کوتا قیامت، اگه بیشتر سر به سرش بذاری میگه آقا کی رفته سو دیده،
این یه روشه
که از سر لجبازی اناد سازی براش بکنی. یه راه دیگه همین روش قرآن است که آقا خیلی نتیجه داره، بیایید براش خوب تبیین کنید، با حوصله، با زبان شیرین تمرین کنید، از آیا خط بگیری تبیین کنی، به شیرینی بهش بگوی که آخه مگه میشه به خداوند عمل خوب و بد و مساوی بگذره، و مگه میشه خودش کمک ما نکند عمل خوبا به ما برسونه با حوصله، و بعد مگه میشه که عمل خوبا که بخواد برا ما برسونه یه پیغمبر نفرسه، و مگه میشه که این پیغمبر ریزترین اعمال روشن نکنه، و مگه میشه این اعمال برا نجات ما ساده باشه و بی ارزش باشه با حوصله. هی یه مرتبه طرف را اگه تونستیم زاویه های مختلف جایگاه نبوت ها براش روشن کنیم و از خودمونم نرونده باشیمش و اون علاقه اصیلی که به قرآن داردم ازش استفاده کنیم، ببینین آروم آروم این جمله که میخوام بگم این آخرین نکته است، آروم آروم اعتباری بودن احکام الهی براش حقیقی خواهد شد. خوب گوش بدید، اکثر مسلمان ها حتی شیعه ها، حتی 90% شیعه ها همه ی حرف ها که تو رساله ها هست قبول دارن، اما چطوری قبول دارن؟ میگن آقا چطوری قرار میذارن تو مدرسه که اگه دیر اومدی نمره ازت کم میکنیم؟ قرار گذاشتن که اگه فوکولات بیرون باشه گناهه. تا این از فکر ما، نه دین میشناسیم نه کار ازش میاد این دین. اما اگه آروم آروم قرآن رو درست دیدید، بعد رسیدی به این که نه قرار گذاشتن نیست، جنس این فوکل گذاشتن در تمام عالم نتیجهش روبرو شدن با یک زندگی این دنیایی و اون دنیاییست که خلاف طلب حقیقی ماست. میدونم جمله سخته است، قرآن نمیده از این حرفا بزنه که اعتباریست و حقیقیست اینا، ولی قرآن یه جوری میگه که شما بعد از یه مدت دیونی طرف میپذیرد که یک گناه در تمام عالم نقش دارید. برای این اینجاست که میبینی معنی گناه نکردن از طریق انبیا به بشر رسیده است. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره.